قائل میکنه و این درجه و میزان که میگن امیرالمؤمنینه یعنی میسنجن ببینن چقدر محبت داری. به همون درجه محبت به انسان مقام میدن و درجه. پس باید چسبید به در خانه امام حسین سلام الله، هرچی هست در خانه امام حسینه، گریه بر امام حسین و توسل داشته باشیم. بعدش هم خب وظیفه دعای بر فرج وظیفه داریم، باعث خوشنودی خدا و اهل بیتش میشه. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق آنچه که خودش راضی است و اهل بیتش و ولیش راضی است به ما عنایت و مرحمت بفرمایید.
توی جستجوهایی که بین نوار کاست‌های قدیمی پدرم داشتم، نوار دیگه‌ای هم پیدا کرده بودم. نواری از استاد قدرتی در مورد ارزش محبت اهل بیت علیهم السلام.
کدوم نعمتی که خدا به ما داده و ما حاضر نیستیم با هیچ چیزی عوضش بکنیم و با داشتن اون نعمت نیازی به چیز دیگه ای نداریم و با نداشتن اون نعمت همه نعمت های دیگر هم داشته باشیم فایده ای نداریم. اون اصل و اساس دین محبت اهل بیت علیهم السلام. ما باید پیوسته از خداوند بخوایم که این محبت زیادتر بشه. یه راه زیاد کردن این محبت اینه که از خودشون بخوایم. راه دومش چیه؟ راه دومش عمله. امام زمان علیه السلام چی فرمود؟ فرمود هر کدوم از شما عملی رو انجام بده که به واسطه اون به محبت ما نزدیک میشه. یه شخصی اومد پیش امام صادق علیه السلام از فقر شکایت کرد. فرمود تو شیعه مایی و ادعای فقر میکنی؟ و حالا که شیعیان ما همه اغنیا هستن، همشون ثروتمندن، فرمود تو حاضری، خوب گوش کنید اینجا باشید امشب، فرمود تو حاضری همه دنیا رو نقره کنن برات، محبت ما رو، ولایت ما رو ازت بگیرن، به جاش طرفدار دشمنان ما بشی؟ گفت نه آقا به هیچ وجه، اگه طلام بکنن همچین چیزی رو من نمیخوام. اونو پس تو غنی هستی، فقیر نیستی. بعد امام کمی از مال دنیا بهش بخشیدن، تو ثروتمندتر از همه ای، برو.
با شنیدن این نوارها حال خوبی به هم دست داد. خدا رو شکر کردم که قیمتی ترین دارایی عالم یعنی محبت، محبت امام زمان علیه السلام رو روزیم کرده. به خودم گفتم از این به بعد باید بیشتر توی دعاهام از خدا بخوام که این سرمایه محبت رو بیشتر از قبل روزیم کنه. سلسله موی دوست. سلسله موی دوست مستندی برای دریافتن نور معرفت برآمده از سمت ارادت و عشق. سلسله موی دوست.
صبح شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. از اینکه این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. حال خوب عنوان برنامه بعدی ماست که با موضوع شاد بودن و شاد زندگی کردن تقدیم حضورتون میشه.
خونه ما همیشه میتونه همه را
دور هم جمع کنه.
زندگی بالا و پایین داره، دست تو بذار تو دستای امید، تو همه دنیا تو افتابی کنه.
عاشقم کن تا بیافتم عشقش و اتفاق.
حال خوب،
یه حال ویژه، حال خوب.
حال من تا خیال من توی لحظه هاته، چی بخواه ازت زندگی، فقط شوق تو نگاته.
ایرانیان سلام، عیدتون مبارک. اجازه بدید با نام و یاد خدا برنامه حال خوب رو تقدیم حضورتون بکنیم. در این برنامه ما قصد داریم که با آقای دکتر حسن بنیانیان گفتگو داشته باشیم. ایشون مسئول کمیسیون فرهنگی و پیوستنگاری فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن. در برنامه‌های پیشین حال خوب شما صدای ایشون و دیدگاه ایشون رو درباره شادی و شادزیستن شنیدید.
من ساکت باشم چهره معبوس به نظر میرسه. حالا یه حسنی هم داره، چه ما اسفان یا لحظه اون شاده صورت کلی عمومی. ناشیانه یکی از نیازها را خیلی بهش بپردازیم و به یه نیاز دیگری پاسخ ندیم، حتما توی مقطعی باید قصه بخوریم بابت اون نیازی چه بهش نپرداخته. شما برید خونه و ببینی همه چی سر جاشه و یه عزیزی در خلق زیبایی به شما احترام گذاشته، در شما میشه شادی دیگه. آدم ها خلاقیتشون، نوآوریشون در تعامل مثبت خیلی بیشتر شکل میگیره. خب اون برنامه جدیتون هم سعی کنید نشاط در درونش باشه.
خوب.
آی بنیانیان عیدتون مبارک.
متشکرم. من هم سلام عرض می‌کنم قربان شما. تبریک میگم به شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و عزیزانی که در این فصل بهاری دارن این برنامه شاد رو انشالله گوش میدن. امیدواریم بحثای ما مختصر شادی رو به شادی‌های عزیزان بیفزاید. در خدمتتون.
خواهش میکنم آقای بنیانی، ما در برنامه پیشین که با شما صحبت کردیم در بحث شاد بودن به بحث جامعه شناسی پرداختیم و شما گفتید که ما باید ببینیم اول تعریف شادی در یک جامعه چی هست و بعد بیایم یک جامعه ای رو از جنبه شادی مالا مال بکنیم. از شادی داشتید تعریف میکردید یا به نوعی میخواستید که تعریف بکنید؟ اشاره بفرمایید خوشحال میشیم.
بله، این بحثو که ظاهرش ساده است ماهیتش پیچیده است رو باید یه مقداری با ظرفیت‌های وجودی خود آدم ها توضیح داد. ببینید، آدم اگه تو زندگی هدف داشته باشه و احساس کنه که داره به اهدافش نزدیک میشه، میشه منشأ شادی. حالا این هدف گاهی کوتاه مدت، گاهی مادی و کوچیکه، گاهی بلند مدت و ارزشمند و مربوط به طول زندگی. نفس هدف داشتن و به دنبال اون برنامه داشتن که از درون خود اون آدم بجوشد عامل نشاط و شادی میشد. حالا وقت میشد گفت چه بگه آدم ما اینجوری نیستن. نه، خیلی وقتا یه خانواده‌ای بر اساس بدسلیقگی یه هدفی رو به فرزندشون تحمیل میکنند، اون آدم با اون هدف رابطه برقرار نمیکنه، دیگه بقیهش با زور باید اون آدم رو بچشن. مثلا بچه روحش توی بازیگری سینماست، حالا ممکنه غلط باشه یا میخواد فوتبالیست بشه، حالا به هر دلیل شما میگید ریاضیت خوبه باید مهندس بشی، حالا اینجا این چالشه در وجودی آدم، چون خواستش چیز دیگه است، پدره داره با مادره داره چیز دیگه ای رو به این آدم ظاهرن تحمیل میکنه و هی بر اساس این آدم رو میچشن. این هر باری پدرش میبیند میگه الان داره بهم تذکر میده برو درس رو بخون. فضای تلخی میشه بین پدر و اون پسر. حالا البته اینکه حالا چیکار کنیم، بالاخره پسر من 20 ساله قضیه کرده چی مثلا هدفش رو این انتخاب کرده اصلا جسمش توان نداره، اینا رو رفت کمک مشاوره یه تخصصی کمک کرده، چون بعضی وقتا این جوان قدش کوتاهش میخواد والیبالیست تیم ملی بشه بر اساس احساساتی که حالا نشسته فوت برنامه رو دیده و باید چی بهش کمک کنه چه تو عمرت تو این مسیر طی نکن، اصلا جسمت و این تناسب نداره یا ظرفیت‌های وجودیت تو این مسیر جواب نمیده.
ولی بنیانیان من این رو بپرسم که شما جامعه ما رو یه جامعه شاد میدونین؟
جامعه ما
نمیخوام بگید بله یا نه، میخوام یه اندازه گیری بکنید. اگر از صفر تا صد میتونید مثلا یه عدد بدیم؟
آره
عدد
نه بدیم. ما ببینید یه وقتی مطالعات میدانی کردیم، تعریفمون رو مشخص کردیم و بعد بر اساس اون کار انجام دادیم. یه وقتی میگم نه با یه آدمی که تعاملات گسترده اجتماعی رو ناچارم به واسطه ای که مدیریت های مختلف رو داشتم عرض میکنم، من جامعه خودمون رو به صورت نسبی شاد میبینم، برخلاف اون چه رایجش که ما خیلی گریه و مصیبت و اینا هست این گونه نیست. خیلی از این گریه ها پشتش یه نوع نشاط درونی رو به ما تزریق میکنه، باید هر چیزی تجربه کنه که اگر ما مثلا این عزاداری های برای امام حسین رو نداشتیم آیا شادتر بودیم یا غمگین تر بودیم. خب خیلی ها معتقدن که ما غمگین تر بودیم. بالاخره ما از ظلمی که در بستر حیات اجتماعی الان میبینیم بین جوامع و یا در داخل خودمون یا در کشورها، به معنی اون انسان قصه دار میشیم و وقتی که این رنجمون رو میبینیم یه عزیزی مثل امام حسین این گونه خودشو فدا کرد و اشک میریزیم، در درونمون یه نشاطی ایجاد میشود و این سرمایه حرکت ما میشه. یادتون باشد ما با کمک امام حسین انقلاب رو به وجود آوردیم، انقلاب رو ادامه دادیم، نظاممون رو حفظ کردیم و الان با کمک ایمان و عشق به امام حسین داریم در مقابل استکبار جهانی، نه تنها ما، حزب الله در لبنان و برادران اهل سنت با عشق به شهادت دارن الان در مقابل ظلم میستن و چه کسی بیشتر از یه رزمنده که تو وسط آتش نشاط داره تو طرز میگه میخنده، یه سطحیه داره شهید میشه ولی میخنده تا هم دیگه دقا روش میکشن خداحافظی کنن با شادی و نشاط وعده بهش به هم دیگه میدن دو چه یه سطحیه مثلا چیز هستیم. این شادی ها چم عمقی نیست، ما تو عمقش نرفتیم که تا خاطرات جبهه با جنگ زمین این که یه تلخی رو شما میبینید که محاکم تو اون فضا نیست، میبینید خودشون چقدر شاد بودن. این ما یادمون نمیرد که افراد 10 روز مرخصی میگرفتن، یه 2 روز میموندن دوباره برمیگشتن جبهه، 8 روز برمیگشتن جبهه، میگفتن ما نشاط نداریم تو شهر. یه روابط انسانی رو اونجا میدیدن، یه اخلاص و صفایی رو میدیدن، برمیگشتن. اینا هنوز ما یادمون نرفته، نسل من و شما یادمون نرفته و امروز باید استادای دانشگاه ما مطالعه کنن که یه جوانی 16 ساله چرا پدر و مادر و دوستا و محل و ول میکنه دوباره میره زیر آتش با 50 درجه حرارت توی اهواز اون شرایط زیر جنگ. من متاسفم که بگم ژاپنیا رو اون اومدن مطالعه کردن، دارن درس میگیرن از اینا چه انجیزهای درونی اینا چی بوده، چه چیزی اونجا میدادن، کدوم نیاز روحی اینا برطرف میشده جز اون آرمانهای بزرگ که آدم وقتی به سمتش میرد یه نشاط درون رو پیدا میکنه.
من به نظرم میاد شما به دو بود دارید میپردازید، یعنی هم بود درونی افراد و از جنبه شور و هیجان و نشاط مورد بررسی دارید قرار میدید، هم بحث ظواهر آدم ها رو.
بله.
حالا این بحث درونی بود، بحث ذاتی بود و بحث فطری آدم ها تو بحث نشاط و شادابی. در بحث ظاهر نشاط به گونه دیگری تجلی پیدا
آره
میکنه.
تو بحث ظاهر کم آوردیم به لحاظ این که ما کم رو رفتار کار میکنیم. ما یه جامعه هستیم که علاقه مندیم رو با لایه های باوره مخاطبینمون کار فرهنگی بکنیم و کمتر به رفتار سازی عنایت کنیم، برخلاف غربیا که بیشتر میخوان رفتارا اصلاح کنن و به درون آدم ها کاری ندارن. ما چون میخوام ریشه ای کار کنیم، میخوام عشق به خدا رو در آدم ها نهایی کنیم، فرصت این که این رفتاری منتسب به این باور بر خدا رو بسازیم تو تعلیم و تربیتمون، تو کودکمون، توی مدرسمون، توی دانشگاهمون، تو آدمو نداریم. چون نداریم رفتارمون شادی توش خیلی کمه و آدم رنج میبره تو روابط کوچه و بازار. و باید به طور طبیعی وقتی سوار ماشین میشیم به راننده تاکسی سلام میکنیم، شادی توی سلام من و شادی تو جواب اون مستتر باشه، یعنی از دیدن هم دیگه لذت ببریم. تا از هم جدا میشیم خداحافظ میشیم، کلمات اون شادی رو تزریق کنه. این دوتا مسافری که او عقب نشستن از این گفتمان ما شاد بشن، ولی اینا رو باید با کمک فیلم به مردممون تذکر بدیم که میتونیم شادی رو تقسیم.
از زبان خود شما آقای بنیانیان بشنویم، شما مسئولیت‌های خیلی زیادی در کشور داشتید، به خصوص در عرصه‌های فرهنگی و هنری. چقدر خود شما تلاش کردید این کار رو انجام بدید، یعنی نمادهای از شادی رو در جامعه ما بروز بدید، نشون بدید، نمایش بدین و ما یاد بگیریم.
بله، حالا ببینید من تو همون تحلیل، البته این تحلیل رو الان دارم ارائه میدم، حالا 10 سالی از اون زمان گذشته. من یه دفتر طنز داشتیم، آقای ضروری بودن یادشون بخیر انشاءالله خدا و سلامت کامل بهشون بده. من ایشون رو دعوتم گفتم آقا ما هم تو حوزه هنری طنز رو خیلی جدی بگیریم. ایشون خیلی خوشحال شد، چون خود طنز یعنی کار جدی نگاریم. گفتم ما درس رو باید جدی بگیریم و شما شروع کن رو طنز کار کردن و ما میخوایم اولا مدیرانمون رو عادت بدیم به این که تو محیط های سازمانشون با ابزارهای شادی رفتارهای کارکنانشون رو اصلاح بکنن. ایشون بلا فاصله گفت که شما خودت ظرفیت داری که ما با شما شوخی کنیم تو این جایی که رئیسی. من اعلام آمادگی کردم و ایشون 45 رو بعد اولین تئاتر رو ساخت با کاملا لحجه اصفهانی. بسیاری از این جوکایی که پیرامون ما اصفهانی ها بود، ایشون تو جلسه ای که من نشسته بودم، همه هم گام نشسته بودم، با کمک طنز و یه پرده مرچ جیری شروع کرد مخاطبین رو خندوندن. ولی توی این خندوندنش بسیاری از نقدایی که بر عمل کرده ما مدیران هست رو ایشون یادآور شد و همزمان که مردم عزیزان همکار من صحنه رو نگاه میکردن و میخندیدن، به منم نگاه میکردن، من قیافم عصبانیه یا منم دارم میخندم. و خیلی بچه ها خوششون اومد،
تاثیرگذار بود.
بله خیلی تاثیرگذار بود، هم محتوا تاثیرگذار بود. ببین مثلا یه مثالشو من بزنم، ایشون یه تیکه گفت که خیلی خوب این اتوبوس شای بنیانی ها میاره، همکار رو میاره، ما رو همه بیرون میکنه. الان رسید، وقتی یه اتوبوس داشت نقاشی شده بود اینا اومد و ایشون با لهجه خاص اصفهانی شروع کرد یه چیه چینا رو برانداز کردن و گفت این خوب است، خیلی خوب است این. و اینا دیگه باید بذاریم مسئول روابط عمومی. و شروع کرد گفت چه این چرا باید مسئول روابط عمومی باشه. یکی یکی البته هی رفت سراغ این ضرب و مسئله و قصه هایی که بر ما اسفانی ها معمولا درست میکنن، چه اینا حساب جرند و اینها، و درست هم میگن تا یه اندازه به شدت ما اسفانی ها حساب جریم.
اون بس گز چی بود؟
آره این که جز به این جوکای و طنزایی که برا ما میسازن، گفتش که اومده بود عید خونه اصفهانی، گفتش که جز بفرمایید، گفت یه چی خوردم، گفت دوتا خوردی بفرمایید. بله حالا بیشتر از این جز.
خانم ها آقایان، شما حال خوب رو میشنوید از رادیو گفتگو.
به اصفهان رو که از عاشقی دارد نشانی، به زنده رودش سلامی ز سوی ما رسانی، نگینی بر انگشتر دنیا عقیقی به بازار تماشا، برخیز و بیا با غلال را تازه بین به چار باغش، عاشق تو کو بی وفا بگیر از لب شیرین سراغ.
آقای بنیانیان مهمانمون هستن در برنامه و قصد داریم درباره شادی صحبت بکنیم، درباره خوشی، معیارها، انگیزه ها، الگوهایی که در ایران و جهان وجود داره برای شادیستن. به تعبیر بسیاری از آدمهای بزرگ جهان میگن ما یک بار در این دنیا داریم زندگی میکنیم، تو این یک بار حقمون شاد باشیم و از نعمات الهی استفاده بکنیم، بهترین ها رو خداوند به ما داده و چرا که شاد نباشیم. حالا یه عده هم مثلا آقای دکتر بنیانیان تعمدن میخوان افراد رو ناشاد کنن، میخوان ببرنشون به یک سری از مسائل و مشکلات خاص که حالا شما بهش اشاره خواهید کرد. من در اینجا یه نکته دیگری رو باهاش وارد بحث میشم. شما کتاب نوشتین، چند تا کتاب نوشتین، حداقل اسم سه تا کتابتون رو من دارم، حالا اگه کتابای دیگه هم هست بفرمایید. کتاب فرهنگ توسعه، کتاب فرهنگ در مدیریت توسعه اسلامی و کتاب ایده پردازی در فرهنگ سازی. در این سه کتابی که شما نوشتین، به شادی، به خوشحالی، به این که شادی چقدر میتونه در توسعه نقش داشته باشه فکر کردید؟ اصلا چیزی رو نوشتین؟
بله، حالا اون کتاب ایده پردازی در فرهنگ مشخصا من این بحث رو تعقیب میکردم که حالا کتاب خوبی در اومد، چند بارم تکرار شد که ما چطوری از ابزار هنر استفاده کنیم و مخاطب خودمون رو تحت تاثیر قرار بدیم به شکل موندگار. چون اون زمان بحثی بود راجع به هنر دینی و همه از زانی که میرفتن هنر دینی کار کنن به صورت افراطی میرفتن یه امومزاده و یه معجزه و یه عزیزی در حال نماز خوندن و اینا، مقام معظم رهبری تذکر دادن که ما وقتی میگیم هنر دینی الزاماً نمیخوام نمادها و شعائر دینی توش باشه. حالا باشدم طوری نیست، اما فقط ذهنتون اونجا نرد، خیلی جا دیگه میتونه بدون اینکه شما هیچ شعار دینی بدید اون هنر دینی باشه. من برای که به عزیزان رو، هنرمندای جوان رو، به این موضوع توجهشون رو جلب بکنم که شما هر مشکلی از جامعه مسلمانان رو حل کردیم شد هنر دینی، یکشم این که شما سعی کنین انرژی مثبت و سازنده ای رو به مخاطب خودتون القا بکنید با کمک هنر. ببینید یه عزیزی هنرمندی خیلی قدش بلنده، حالا من بیشتر از این نجام غیبتش نشد، این میاد اصفهان پرتقال بخره، به این میوه فروشه میگه که پرتقال ریزه، میگه حاجی قدت بلنده بشینه نگاه کن. این خندش میگیره، یادش میره پولش رو بده، میگیره ده میره. اون بند خدا میگه عزیز بقیه پولت نگرفتی. اون تازه متوجه میشه دست پول نرده، ولی اینقدر این خاطره برش زیبا مونده بود که این به من نگفت آقا چرا پول نمیدی، گفت عزیز برجت بقیه پولت رو بگیر. بعد میگفت چرا شما اصفهانی ها اینقدر بزله گویید؟ گفتم شما تازه نرفته تو بازار تا اصفهانیای اصیل رو ببینی چه اصلا گفتگوی عادی، شما هم پر از خنده است ولی زمین دارن با جدی با هم حرف میزنن و لذت میبرن از شغلشون. یعنی
اینا شما تو اون کتابا آوردین؟ یه جورایی اشاره کردین،
اشاراتی کردم توی اون کتاب که وقتی روحی درونی آدم شاد باشد این رو چطوری باید تو رفتارش منعکس کنه. حالا شما تصور کنید هر کاسبی از اصناف مختلف حرف من رو ندارن گوش میدن در هر جایی، یخته فکر کنم که من یه جمله ای رو با خط زیبا بنویسم تو مغازم، حالا هر شغلی دارم، که تا یکی این جمله رو خوند شاد بشه ببینید چقدر رو فروشه اثر میذاره و ناخودآگاه آدم ها رو میکشینه.
آی بنیانی ها ملا این رو دارم میبینم تو خیلی از مغازه ها وارد میشین، میگه شرط ورود به این فروشگاه فقط با لبخند است.
حالا
از این نوع شعارها دارن میدن، این جامعه داره به این سمت میره.
آره چیزای قشنگ تری هم
هست،
میشد نوشت، میشد ما به ما عوضش کرد، میشد شما اصلا به یه هنر من سفارش بدی چه آقا تو این خوراک مغازه ما رو تهیه کن، ما یه جمله یه قصار به من بگو چه آدم ها تا میان این جمله رو میخونن هم یه نکته ای دریافت کنن هم شاد بشن. حالا حتی اگر خرید نکردن من یه شوچی به مخاطب وارد کنم، اون شوچ نشاط آور باشه.
یک بار دیگه از لطفتون ممنونم خانم ها آقایان، حال خوب رو شنیدید، امید داریم که حال خودتون هم خوب شده باشه. نوروزتون شاد و ایامتون خوش.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. انشاءالله که شما هم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید، امروز هم با ما همراه باشید و برنامه ها رو پیگیری بفرمایید، چرا که علاقمند هستیم شما عزیزان بتونید از این برنامه ها بهره برداری بکنید. بوستان معرفت رو در این لحظه تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
سالکان را کیمیاست. سخن اهل حکمت. گذاری باید در بوستان معرفت.
گلا گلزار خوش آید کسی را که گلزار و گلستان تو باشی.
بوستان معرفت.
حکایت. شنیدم که مردی است پاکیزه بوم، شناسا و رهرو در اقصای روم. من و چند سالوک صحرانورد برفتیم قاصد به دیدار مرد. سر و چشم هر یک ببوسید و دست به تمکین و عزت نشاند و نشست. زرش دیدم و زرع و شاگرد و رخت، ولی بی مروت چو بی بر درخت. به لطف و لبق گرم رو مرد بود، ولی دیگدانش عجب سرد بود. همه شب نبودش قرار هجوع، ز تسبیح و تحلیل و ما را ز جو. سحرگه میان بست و در باز کرد، همان لطف و پرسیدن آغاز کرد. یکی بود که شیرین و خوش‌طبع بود، که با ما مسافر در آن ربع بود. مرا بوسه گفتا به تصحیف ده، که درویش را توشه از بوسه به. به خدمت منه دست بر کفش من، مرا نانده و کفش بر سر بزن. به ایثار مردان سبق بردند، نه شب زنده داران دل مردند. همین دیدم از آسوان تتار، دل مرده و چشم شب زنده دار. کرامت جوانمردی و ناندهیست، مقالات بیهوده طبل تهیست. قیامت کسی بینی اندر بهشت، که معنی طلب کرد و دعوی بهشت. به معنی توان کرد دعوی درست، دم بی قدم تکیگاهیست سوز.
میرسد با عریقه‌ای از غنچه های خوش رنگ و پرندگانی خوشالان. نامش نوروز است و ما به استقبالش آمدیم. مبارک با این جلوه دلگشا، این بهار زیبا.
جهان زیبا شد، بلبل چمن آرا شد.
در نوروز است که تازه می شوم و می خوانم شعر چکاوکان.
بهار سرسبز دلم یه سال تازه، به عشق تو امسالم یه دنیا رازه.
رادیو نوران، صدای همدلان.
خب دوستان عزیز